هاوا مووی تقدیم می کند.
در آغاز هیچ نبود، هیچ مفهومی از یک سیاره نورد که در سطح یک سیاره دیگه حرکت کنه وجود نداشت. و بعد کم کم به فکر میافتیم، اقدام میکنیم و شروع میکنیم به ساختن، و این دستگاه ها جان میگیرن.
در سال 2003 دو ربات همسان به نام‌های اپورتونیتی و اسپریت به مریخ فرستاده شدند. انتظار می‌رفت که آنها 90 روز دوام بیاورند.
خیلی ها ممکنه بگن اینا تنها یه ربات هستن، اما وقتی که اونا رو برای نخستین بار روشن کردیم، اونا به چیزی بیشتر از یک ربات در سیاره دیگه تبدیل شدن.
در مریخ بود، زندگی خودشو داشت. انرژی در درون رگاش به جریان افتاده بود و اکنون هم باید به اون انرژی داده بشه.
بنابراین تلاش کردیم تا جایی که امکان داره ایمن نگهش داریم، اما بعضی وقتا خودش میدونه که چی کار کنه.
حرکت متوقف شد، خطر مشخص شد. شما مشکلی برای حرکت ندارید. این سایه شماست.
بله، این تنها یه رباته، اما از طریق همین ربات و با همدیگه یه ماجراجویی چشمگیری داریم و اون یکی از اعضای خانواده میشه.
شب بخیر اوپی. مترجم محمد جنجوینیا. صدا برداری و میکس روژین چشکسلی. مدیر دوبلاژ سیما رستگاران. دوبله شده در دوبلاژ سیما.
آزمایشگاه پیشرانه جت، پاسادنا، کالیفرنیا. مرکز مأموریت برنامه مریخ ناسا.
وقتی که به آسمان شب نگاه میکنیم به یک چیز فکر میکنیم، این که در این جهان تنها ما هستیم و تلاش میکنیم تا بفهمیم این یکی از بزرگترین اسراریه که ما داریم.
در طی قرنها مریخ به صورت یه نقطه قرمز کوچیک در آسمان دیده میشده و تصورات ذهنی میلیون ها تن رو زنده کرده. در اون سرزمین دور افتاده چه اتفاقی میتونه در جریان باشه؟
هدف کلی از برنامه مریخ این پرسش بوده که آیا مریخ حاوی حیات بوده یا نه؟ پس به ویژه در اوایل ماموریت های مریخ ما دنبال آب میگشتیم، چون که دست کم در هر جای زمین که آب رو پیدا میکنیم اونجا زندگی وجود داره. پس پرسش اینجاست که آیا در مریخ آب بوده و چه نوع آبی بوده؟ آیا اون میتونسته حاوی زندگی باشه؟
پس در میانه دهه 1970 دو ماموریت وایکینگ در اون موقع سرآغاز این نوع اکتشافات بودند. اونا دو مدارگرد و دو سیاره نشین فرستادن که دیدگاه جدیدی رو از مریخ به ما میداد.
آره این خیلی خوبه. واو. خیلی خنده داره که آدم یه همچین خاطری عمیقی با چند تا رنگدانی 40 ساله داشته باشه. اما من دارم. اولین باریه که اینو دیدم به خاطر دارم. در زمان مأموریت وایکینگ من یه زمینشناس تازه کار بودم. میرفتم به طبیعت و کارهای زمینشناسی میدانی رو انجام میدادم. علم شگفت‌انگیزیه. اما نکته ناامید کنندش اینجا بود که جاهای زیادی برای کشف کردن وجود نداشت. بعدش شروع کردم به کار کردن با این تصویرهای مدارگردهای وایکینگی و من با این تصویرها به سطح مریخ نگاه میکردم و من نمیدونستم که به چی دارم نگاه میکنم، اما زیبایی کار در این بود که کسی نمیدونست به چی نگاه میکنه. ما چیزهایی رو میدیدیم که تا حالا کسی ندیده بود. من میدونستم که کاوش‌های فضایی رو انجام خواهم داد.
همینطور که این دوتا مدارگرد به سطح ماه نگاه میکردن، آنچه رو که دیدن خیلی عجیب بود. اینها میتونستن نشانه های جریان آب در گذشته باشن. آیا مریخ در گذشته یک سیاره سرسبز بوده که موجودات زنده و اقیانوس های آبی رنگ داشته؟
اگه میتونستیم خودمون میرفتیم اونجا، اما نمیتونیم. و من به خاطر آموزش های زمین شناسی که داشتم میدونستم که میتونیم یه سیاره نورد رو بفرستیم اونجا که بتونه حرکت کنه و از نزدیک به سیاره ها نگاه کنه. ممکنه حقیقت مربوط به تاریخچه مریخ رو پیدا کنیم. بنابراین با آغاز کار در میانه دهه 80 من 10 سال برای اونا پیشنهادهایی رو نوشتم، اما همه اون پیشنهادها رد شدن. من با این وضعیت روبرو شده بودم که شاید یه دهه از عمر شغلیمو دارم بی خود تلف میکنم، چیزی هم برای نشون دادن ندارم.
اما بعدش در آزمایشگاه پیشرانه جت یه گروه رو تشکیل دادیم تا ببینیم میتونیم اون مریخ نوردی رو که استیو تصورش میکرد به مریخ بفرستیم و از همین سامانه فرودی که طراحی کردیم استفاده کنیم. بنابراین یه طرح پیشنهادی رو تهیه کردیم و اونو ارائه دادیم.
سرانجام تماس تلفنی رو دریافت کردیم.
که رویاهامون رو به حقیقت تبدیل میکرد.
خب من خیلی خیلی خوشحالم که اعلام کنم به مریخ برمیگردیم. این بار با نیروی کامل، یعنی مریخ نوردهای دوقلو برمیگردیم.
اسمشون اپورتونیتی و اسپریت گذاشتیم. این حاصل 10 سال نوشتن مستمر پیشنهادهایی بود که سرانجام رویای منو به حقیقت رسوند. اما فکر میکنم اگه اون موقع میدونستم که چه مسیر دردناکی و از اون لحظه به بعد خواهیم داشت تا بتونیم به سطح مریخ بریم، اینجور که حالا احساس شادی میکنم خوشحالی نمیکردم.
اگه بتونیم سر جامون بشینیم میتونم شروع کنم.
بسیار خوب، من در اینجا به عنوان مهندس پروژه هستم. برای اینکه مطمئن بشیم که تصویر کلی بین سامانه پروازی و سامانه ماموریت با هم دیگه همخوانی دارن، به صورت خیلی خلاصه‌ای پرتاب، مسیر و فرود رو بررسی می‌کنم. هدف کلی ما ساختن 2 مریخ نورد خودکفاست که بتونن 90 روز دوام بیارن. یعنی 3 ماه در مریخ، و ما به معنای واقعی امیدوار بودیم که دست کم یکی از اونا کار خواهد کرد. اما ما میدونستیم که اگر کارمونو درست انجام ندیم تاریخ پرتابو از دست خواهیم داد.
برنامه ماموریت به مریخ بستگی داره به قرار گرفتن سیاره ها در موقعیت بخصوص، و اگه این پنجره پرتابو از دست بدیم موقعیت بعدی 26 ماه بعد خواهد بود.
این زمان برای طراحی، توسعه و آزمایش 2 مریخ نبرد و قرار دادن اونها روی 2 تا راکت کافی نبود. فشار کاری روی این گروه خیلی زیاد بود. برای همین به یک گروه خیلی خوب نیاز داشتیم تا بتونیم به صورت شبانه روزی کار کنیم و طبق برنامه پیش بریم.
از جوانی به برنامه پیش تازان فضا علاقمند بودم. میخواستم نقش گوردی لافورج رو داشته باشم.
مهندسین، لافورج هستم. برق همه خودروها رو قطع کنید. دارم میام.
اما من به معنای واقعی نمیدونستم کارشیه. من میدونستم که اونو مهندسن، اما نمیدونستم یعنی چی. میدونستم میخوام کسی باشم که همه چیزو تعمیر میکنه. ساخت اسپریت اپورتونیتی از روی یه تخته آغاز شد. بسیار خوب، ما میخوایم یه ماموریت 90 روزه داشته باشیم و میخوایم نشانه‌های آبو در گذشته پیدا کنیم. خیلی خوب، برای این کار به چه چیزایی احتیاج داریم؟ و بعد گروهی از مهندسان مختلف باید این مریخ نورد رو به حرکت در بیارن.
این اولین ماموریت من بود. در واقع خیلی هم هیجان انگیز بود. کار رو میکردیم که تالا کسی انجام نداده بود. من در غنا بزرگ شدم و از همون بچگی علاقه زیادی به رادیو داشتم و کنجکاو بودم. یعنی میگفتم کسی داخل این رادیوه؟ پس یه روز رادیو رو باز کردم و از اینکه کسی داخل رادیو نبود ناامید شدم. اینطوری شد که به مهندسی علاقه من شدم.
برای طراحی مریخ نورد ما تصمیم گرفتیم چیزی شبیه انسان بسازیم.
وقتی که یه زمین شناس باشین، سنگو برمی‌دارین و میشکنید تا ببینید که داخلش چیه. پس این ربات هم به بازوی رباتیک احتیاج داره که چندین دستگاه داشته باشه تا بتونه اندازه‌گیری کنه و تصویرهای میکروسکوپی بگیره.
حالا شفافیت دوربین‌های مریخ نوردها برابر بینایی 20/20 انسانه. پس به یک بار اونا شباهت زیادی به کره های چشم انسان پیدا کردن.
بلندی مریخ نورد 1.55 متر بود. این یعنی قد متوسط انسان. پس وقتی که مریخ نورد در سطح حرکت میکنه و عکس میگیره، انگار که یه انسان داره راه میره.
این یه جعبه پر از سیمه. خب، اما سرانجام یه ربات بامزه رو میبینید که یه چهرم داره.
ما دستگاه‌های علمی خیلی چشمگیری داشتیم که وقتی اونا رو در این مریخ نورد نصب کردیم، جرمش بیشتر شد. این برای نشستن در مریخ مشکل آفرین میشد.
اما وقتی که بهش نگاه میکنم میبینم که 6 تا بند کشی به این کیسه هوا وصل شدن و چالش اینجاست که به چند شیوه مختلف میتونیم این کارو انجام بدیم. از راههای خیلی زیادی میتونیم این کارو انجام بدیم. ما نمیدونیم که کدوم یکی بهتر از بقیه است. برای همینم تنها یک بار میتونیم امتحان کنیم.
پس سامانه فرود ما کیسه های هوای بزرگی داشت که باد می شدن و بعد از سطح مریخ بلند می شدن.
از همون آغاز بزرگترین مشکل ما محاسبه وزن اسپریت و اپورتونیتی بود و اینکه آیا این کیسه های هوا میتونن این وزن رو تحمل کنن؟ ما آزمایش رو شروع کردیم.
این مشکلی نداره.
نه، این سنگ خوبیه.
آره،
ما کیسه های هوا رو با انواع سنگ هایی که احتمال داره در مریخ باهاش روبرو بشیم امتحان میکردیم. ما اولین پرتاب بزرگ رو انجام دادیم. یک شکاف بزرگ در کیسه های هوا به وجود اومد و سنگ ها اونو تکه پاره کردن. ما گفتیم اوه، این یکی خوب نیست، این به هیچ وجه خوب نیست.
چترها یه داستان بسیار متفاوتی داشتن.
چه؟ دو؟ یک.
ما این آزمایش رو با محموله شبیه راکت بزرگ انجام دادیم، یعنی اونو از یک بالگر پرتاب کردیم. در اولین امتحان چتر رشته رشته شد. دومی، ما متوجه شدیم که یه چتر عملیاتی نداریم، اونم پاره شد.
متاسفانه اون چتری که منفجر شد همون چتری بود که در نظر داشتیم به مریخ بفرستیم. این پرشیت
بهتره عجله کنید. شما مشکل خیلی خیلی جدی دارید. کدوم قسمتون گاز تولید میکنه؟ نگرانی هاتون چیه؟
فهرستی از تهدیدها وجود داره که اینا باید به من بدن. من همه اونا رو جمع کردم. اونا در هر زمینه‌ای که احتمال خرابی وجود داشته باشه دیده میشن. من نگرانی شما رو درک میکنم.
آدم خودش فکر میکنه که این یه سرمایه 1 میلیارد دلاریه. این میتونه یه فاجعه تمام عیار باشه.
10 ماه تا پرتاب.
بسیار خوب، ما آماده ایم، شروع میکنیم.
آزمایش اسپریت.
ما با این هدف که اونا دو قلوی مشابه باشن، اسپریت و اپورتونیتی رو ساختیم و اونا یه جورایی به همین صورت آغاز کردن، اما خیلی زود تغییراتی به وجود اومد.
در تمام مدت نصب و آزمایش همیشه این اسپریت بود که اول آزمایش رو رد می شد. و بعد نوبت به اپورتونیتی رسید.
آماده این؟ خیلی خوب. 3 2 1.
متشکرم.
و در تمام آزمایش‌ها اپورتونیتی یا فرصت قبول می‌شد. حتی پیش از اینکه اونا زمینه ترک کنن، اسپریت دردسرساز بود، اما مریخ نورد فرصت بدون ایراد بود.
7 ماه تا پرتاب.
بعد از آزمایش‌های پی در پی و ساخت مریخ نوردا، حالا وقتشه که آپی رو روی زمین بذاریم. این نخستین باریه که ما زندگی رو به مریخ نورد میدیم. حرکت کن. نخستین گام ها. ما اون موقع بیقرار بودیم، چون که میگفتیم وو این زنده است.
به نظر میرسید یه موجود زنده است، یه ربات زنده که میتونین تصور کنین میره به مریخ و قرار کارهایی رو که در رویا میدیدی انجام بده. میشه گفت مثل تولد کودکیه که میخواد از والدینش چیزی یاد بگیره. یه جورایی همون حسو داره.
اما آدم احساس میکنه که این بچه به معنای واقعی آماده رفتن به این جهان بسیار ناشناخته شده.
آیا همه آزمایش هایی رو که میخواستیم انجام دادیم؟ بدون شک خیر. اما سرانجام وقتتون به پایان میرسه و زمان پرواز فرا رسیده.
روز پرتاب.
ما ساعت 5:30 بامداد اینجا هستیم. این برای ما زمان و ساعت‌های فراوانیه و شبای بدون خواب فراوان اینجا در کنار هم قرار دارن.
این یه جورایی غیر واقعی به نظر میرسه. نمیدونم چه اتفاق میفته یا نه. اینجاست که آدم دلشوره میگیره.
اول اسپریت پرتاب میشه و مریخ نورد فرصت 3 هفته بعد.
اینجا کنترل پرتاب راکت دلتاست. زمان منهای 8 دقیقه و 40 ثانیه.
من در پرتاب اسپریت در اتاق کنترل آزمایشگاه پیشرانه جت بودم. وقتی که یه کاری باید انجام بدم لذت میبرم، چون که اون وقت متمرکز میشم و آدم به سختی احساساتی میشه برای اینکه یه کاری داریم که باید روش متمرکز بشیم.
وارسیاری نهای اسپریت در حال انجام شدنه.
آدم میترسه که مبادا اون راکت ترقه بازی نه.
رهاسازی محموله انجام شد. وسیله نقلیه پاسخ میده. این راکت از لحاظ پرتاب خوب پاسخ داده.
اما خداحافظی باهاش سخت بود. من 16 سال از عمرم رو برای این مریخ نوردها صرف کردم. و بعد اونا رو میذارین بالای یه راکت رو به فضا پرتاب میکنید و دیگه اونا رو نخواهید دید.
T-10. You start freaking out. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engine start and lift off. You hear that rocket? No firecracker.
I don't know whether I shed a tear, but I think, you know, this rocket is covering my hopes and dreams. And, you know, it's very difficult to describe. But you feel your life's work in the rocket. I have raised this child. That's sort of what it feels like. And now it's that child's moment to shine.
But it was hard to say goodbye. I devoted 16 years of my life to these rovers. And then you put them on top of a rocket and you shoot them into space and you're never going to see them again.
در پرتاب فرصت با خانواده‌ام اونجا بودم و از همون سکوی پرتابی که پدرم ماموریتش رو به فضا پرتاب کرده بود تماشا می‌کردیم. و اون حالا فوت کرده. اون افتخارآمیزترین پدری بود که هر بچه‌ای می‌تونه داشته باشه. لحظه بسیار پر احساسی برای من، مادرم و خانواده‌ام بود. اینکه پدرم چطور منو تشویق کرده و الهام بخش من بوده تا به کاوش‌های فضایی بپردازم.
زمان سفر هر دو مریخ نورد به مریخ 6 ماه و نیم بود. اسپریت و اپرچونیتی تنها 3 هفته با هم فاصله داشتن، بنابراین در ابعاد کیهانی فاصله زیادی از هم نداشتن.
ما یه مسیر مشخصی به طرف مریخ داشتیم که باید مطمئن می شدیم که فضاپیما در این مسیر قرار گرفته و پیش میره.
ما به این میگیم دوره ساکت. 6 ماه و نیم دوره ساکته و در اون دوره هیچ اتفاقی نمیفته.
We call it the quiescent period. 6.5 months of quiescent time. Nothing going on.
خب، نمیشه گفت که کاملا حقیقت داره.
بزرگترین منورهای خورشیدی رو که تا حالا ندیده بودیم با ما برخورد کرد. ما پرتاب بزرگی از انرژی و ذره های انرژی خورشید رو دیدیم که به سرعت به طرف فضاپیما می رفت.
در طول این منورهای خورشیدی، خورشید انفجارهای از پلاسما رو آزاد میکنه. پلاسما ابری از الکترون‌هایی با بار الکتریکی بالاست.
و این ذره‌های پر انرژی که میتونن آدمو به کشتن بدن، به این فضاپیماها برخورد میکنن و همشون به رایانه‌ها میرسن.
این برای فضاپیما خیلی بد بود.
حالا نرم افزارهایی رو که در فضاپیما گذاشته بودیم آلوده شده بودن. برای همین باید نرم افزارها رو دوباره تنظیم میکردیم.
ما به اون رایانه ها گفتیم که بخوابن. این دیگه خیلی ترسناکه.
ما نرم افزار جدیدی رو روی فضاپیماها بارگذاری میکنیم و بعد انتقالش میدیم و دکمه های کنترل آلت و دیلیت رو میزنیم و امیدواریم که کار کنه.
عمل کرد. اونا تنظیم شدن و دو هفته طول کشید تا رایانه هامونو پاکسازی کنیم. تا اون موقع خورشید هم آروم گرفته بود. نرم افزارا بارگذاری شده بودن و آماده نشستن در مریخ بودیم.
اما در اون موقع دو سوم مأموریت ها به مریخ شکست خورده بودن. مریخ گورستان فضاپیماهاییه که به اونجا فرستادن.
چهار سال پیشم
دو تا فضاپیما به مریخ فرستادن. مریخ نشین قطبی و مدارگرد آب و هوایی. هر دوشون شکست خوردن. یکی توی اتمسفر سوخت، اون یکی به سطح مریخ سقوط کرد.
در مدارگرد آب و هوای مریخ یک خطای ارتباطات رخ داده بود. اون چرا که به واحد انگلیسی به ما داده بودن فکر میکردیم که به واحد متریک بوده
و این بسیار خجالت آور و مسخره بود.
خانم ها و آقایان، خبر بدی از فضا داریم. به نظر میرسه که دانشمندان فضایی ما باید واحدهای اندازه‌گیری رو از اول یاد بگیرن، درسته؟
بنابراین همه چشم ها به ما دوخته شده بود. گروه ما احساس میکرد که اسپریت و اپورچونیتی باید یه مأموریت جبرانی داشته باشن.
به عنوان بخشی از این گروه احساس میکردیم که اگه این فرود موفقیت آمیز نباشه میتونه به همه چیز پایان بده.
شب همگی به خیر. به آزمایشگاه پیشرانه جت خوش اومدین که قراره یک شب پرماجرا و هیجان انگیزی را داشته باشن. این پوشش گزارش زنده از فرود مریخ نبرد فرصته که کارشناسان میگن همه سامانه ها درست کار میکنن.
اسپریت و اپورچونیتی در مناطق مخالف همدیگه در مریخ خواهند نشست که 3 هفته از هم فاصله دارن. سطح نگرانی ها خیلی بالاست. من نمیدونم که از چه زمانی به مصرف داروی فشار خون رو آوردم.
و یه شب بخیر به همکاران پرواز. سرعت جاریمون 18112 کیلومتر در ساعته و اونقدری سریعه که میشه پهنای ایالات متحده رو در عرض 12 دقیقه طی کنه.
پس ورود، کاهش ارتفاع و نشستن نزدیک به 86 چیز متفاوت باید روی بیداد. اگه هر کدومشون اشتباه میشد مریخ نبردارو از دست میدادیم، چون این هولناک‌ترین چیزی بود که باید بهش فکر کرد. در اون زمان ارسال پیام از اونجا به زمین که بگه هی من این کارو بکنم 10 دقیقه طول میکشه. هیچ کاری نمیشد کرد به جز اینکه امیدوار باشیم اشکالی پیش نمیاد. There is nothing you can do
other than hope they'd survive. اینو 6 دقیقه وحشت نامگذاری کرده بودیم. این مدت زمانیه که فضاپیما وارد اتمسفر مریخ میشه و همه کارهای خودکفاشو انجام میده. یعنی هر کاری که باید انجام بشه تا به سلامت در سطح مریخ بشینه.
ورود به اتمسفر با 3 2 1
همه چیز با این 6 دقیقه وحشتناک ارتباط پیدا میکنه.
حالا فضاپیما در بالای اتمسفر مریخ قرار گرفته. در زمان اوج گرم شدن، سپر حرارتی تا دمای 1600 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد.
چت باز میشه. حالا سرعتش رو کمتر میکنه.
سرعت در حال حاضر 713 کیلومتر در ساعته. در این لحظه انتظار داریم که فضاپیما به سرعت زیر صوت رسیده باشه.
یه چیزی داریم به نام سپر حرارتی که خیلی داغ میشه و باید از شهرش خلاص بشه.
اما حالا بخش دشوارش آغاز میشه. این مریخ نشین باید با یک تناب 20 متری پایین میرفت.
حالا با یه چتر نجات، یه پوسته محافظ و یک مریخ نشین داریم. کیسه های هوا باد میشن.
سیگنال ها قطع و وصل میشه.
در حال حاضر هیچ پیامی دریافت نمی کنیم.
این نشون میده مریخ نوردا بالا و پایین پریدن، اما در حال حاضر هیچ پیامی از فضاپیما دریافت نمیشه.
لطفا منتظر باشیم.
اسپیریت ناپدید میشه. پیام ها دور میشن. به طور کامل قطع شده. به عبارت دیگه احتمال داره که سقوط کرده باشه.
سکوت محض. همه منتظر پیام هستن. همه منتظر چیزی هستن.
فکر میکردم که این همه تلاش به خاطر هیچ بوده و شاید این ماموریت رو از دست داده باشیم.
چی میبینی؟ صبر کنید، صبر کنید.
میبینی؟
آره، خودشه. واقعیه.
ما سیگنال های
خیلی قوی دریافت میکنیم. در کانال چپ پولاریزه شده. اون به مریخ رسید. خیلی هیجان انگیزه. ما موفق شدیم.
بالا پایین پریدن اون به خاطر خوشحالی نیست، به خاطر اینه که خیالمون راحت شده. هر دو تا مریخ نورد به سلامت در سطح مریخ نشستن.
اولین روز مریخی، 4 ژانویه 2004.
روزنگار مریخ نورد اسپیریت، 4 ژانویه 2004، اولین روز مریخی. اسپیریت یک ملکه شده، اما پس از 10 دقیقه ناخون جویدن و سکوت، مریخ نورد سلامت در سطح مریخ می نشیند.
خانم ها، آقایان، شما این امتیازو دارین تا در یکی از پرهیجان ترین آزمایش های فضایی حضور داشته باشید.
من اون موقع که اپورتونیتی نشست دبیرستان می رفتم. از بین 16 دانشجو از سراسر جهان من انتخاب شدم تا به همراه گروه علمی در اتاق کنترل باشم و شاهد اولین پیامی باشیم که اوپی فرستاد.
اطلاعات ناوبری کامل فرستاده میشه. ناوبری کامل. ما روی مریخ هستیم.
وقتی که اولین تصویر آمدن، اون احساس آرامشی که داشتیم باعث شد تا فشار خون من بیاد پایین.
My child has arrived. It's
روزنگار مریخ نورد اپورتونیتی، اولین روز خورشیدی، پیام‌های دریافتی از فضاپیما یک پارچه و قوی است. فضانورد حالا در مریخ است.
اپرچونیتی در یک گودال کوچکی در دشت‌های مریدیانی نشست. این یه سوراخ 480 میلیون کیلومتری در یه نقطه بود.
دوربین‌های موقعیت، ناوبری و شناسایی خطر همگی تصویرهای بسیار شگفت‌انگیزی را می‌فرستند. خدایا ما به چه چیزی نگاه می‌کنی؟
من هیچ ارزیابی غیر علمی نمی کنم چون تا حالا هیچ چیزی رو که شبیه این باشه تو عمرم ندیدم و همونطور که انتظارش رو داشتیم. ای وای خدای من، ببخشید من دیگه هیچ واژه‌ای برای این ندارم.
اونجا ماسه تیره همه جا رو گرفته بود. در دوردست سنگ‌هایی به رنگ روشن بیرون زده بودن. اونا همینطور بالا پایین میپریدن و میگفتن خدای من، دوستان این یه بستر سنگیه، میبینین یه بستر سنگیه. البته من نمیدونستم که این چه مفهومی داره، نمیدونستم که چرا این مهمه. فکر نمیکنم که اون شب خوابیده باشم.
بستر سنگی حقیقت زمین شناسی است. این چیزهایی است که میتواند به شما بگوید درست در این نقطه مورد نظر چه اتفاقی در سالهای دوردست روی داده. هزاران نفر در سراسر جهان روی این پروژه کار کردند. همه کارها باید دقیق انجام می شد تا این لحظه واقعیت پیدا کند. اسپریت زنده است. اپورتونیتی به سلامت نشست و در مقابل من در مریدیانی بستر سنگی واقعی داریم. اکنون زمان خواب فرا رسیده است.
امروز روز مهمی برای مریخ نوردیه که در سطح مریخه و آماده است تا کاری رو که برای اون طراحی شده انجام بده، یعنی یک ربات زمین شناس بشه.
همه چیز آماده است. خیلی خوب، شروع میکنیم.
صبح بخیر، کارها آغاز میشود.
این یه سنت در پروازهای فضاییه که خدمه رو بیدار میکنن، یعنی آهنگ بیدار باش خدمه که پخش میشه و میگه که همه بیدار شین، وقت رفتن سر کاره.
به روز مریخی میگیم سول، که نزدیک به 40 دقیقه بیشتر از روز زمینیه.
یعنی برنامه کاریمون هر روز یه ساعت تغییر میکنه.
همه ما به زمان مریخ زندگی میکردیم. زندگی به این شیوه خیلی سخت بود. برنامه جلسه امروزمون ظهر شروع میشه و 2 هفته نیمه دیگه روز کاریمون نیمه شب شروع میشه.
ما خیلی خسته بودیم، انگار ساعت بدنیمون عوض شده باشه. باید از خواب بیدار میشدیم. و حالا 90 روز خورشیدی مریخ خیلی زود نزدیک میشد و باید تا جایی که میتونستیم اطلاعات بیشتری به دست بیاریم.
ما محل نشستن اسپریتو که گودال گوسه فود انتخاب کرده بودیم. به نظر میرسید که بستر رودخانه خشک خیلی بزرگی بهش راه داشته باشه. ما به اونجا رفتیم چون امیدوار بودیم نشانه هایی از آب و امکان زیست پذیری در گذشته رو پیدا کنیم. منظورم اینه که احتمالاً یه زمانی در گودال گوسف یه دریاچه وجود داشته.
اما تنها چیزی که اسپریت پیدا کرد یه زندانی از سنگهای گدازه‌ای بود.
حتی سنگهای آتش فشانی بیشتر.
هیچ نشانه ای از تداخل آب با این سنگها دیده نشد.
در اون طرف مریخ محل نشستن اپورتونیتی به هیچ چیزی که تا حالا دیده بودیم شباهت نداشت.
مریخ نورد فرصت، روز هشتم مریخی، درست مقابل مریخ نورد. این عجیب ترین چیزی است که تا کنون در مریخ دیده ای.
مشخص شد که سطح مریخ در این موقعیت به وسیله چیزهای گرد و کوچیک بیشماری پوشیده شده. وقتی که از اونجا بیرون بیایم میبینیم که این چیزهای گرد کوچیک توی سنگ‌ها فرو رفتن، درست مثل تمشک‌های روی شیرینی.
آزمایش کوچکی انجام می شود.
مشخص شد که این تمشک‌های ریز ماده معدنی به نام هماتیت هستند. این ماده معدنی به طور معمول در کنار آب تشکیل می شود.
با توجه به موارد معدنشناسی و ژئوشیمی، هر اون چه رو که لازم داشتیم تا به این نتیجه معقول برسیم که یه زمانی در مریخ آب بوده، درست در دیوارهای گودال عقاب وجود داشت. اما اینجا یه محیط اسیدیه و جای مناسبی برای توسعه حیات نیست.
پس بله، در اونجا آب مایع وجود داشته، اما این آبی نبود که ما بخوایم بخوریم. چیزی مثل اسید باتری بود.
اگر کسی میخواست نوک انگشتای پاشتون بذاره، دیگه انگشت پا براش نمیموند. ما دنبال نشانه های جریان خوب و یک نواخت آب با پهاش خونسا مثل زمین بودیم. پس برای پیدا کردن نشانه های زیست پذیری باید یک گشتی در مریخ زده می شود.
روز 57 مریخی.
اما مشکل اینجاست که این مریخ نوردا فقط 90 روز عمر دارن.
راننده های مریخ نورد کسانی هستند که عملیات مریخ نورد رو در مریخ انجام میدن. کار خیلی خوبیه، اما برای بردن اونا نمیتونیم از فرمان استفاده کنیم، چون که 4 تا 20 دقیقه طول میکشه تا امواج به مریخ برسن. پس ما فرمان ها رو میفرستیم و بعدش میریم و میخوابیم و مریخ نوردم اون روز به حرکت در میاد و زمانی که رانندگی اون تموم شد ما بر میگردیم و نتیجه کار رو میبینیم و دوباره برنامه ریزیمون رو شروع میکنیم.
I grew up in India and when I was about 7 years old somebody gave me this book which was about space exploration and I was just blown away. Do you see how close we get to that rock in the beginning? During the mission, I was pregnant with twins. And so it was a different way for me to relate to the twin rovers. I thought about these two beings that are so connected and so similar and yet are going to have completely independent lives. The rovers have their own personality. And it's hard for me to pick which one of them is my favorite. Can't really pick one, you know, it's sort of like this twin thing.
محل اسپریت در گودال گوسف خیلی سردتر بود. اپورتونیتی در استوا بود که یه جورایی منطقه متداولی در مریخ به حساب میاد. برای همین اسپریت مأموریت خیلی سختری در پیش داشت.
صدای من میشنوید؟
مرکز کنترل؟
بله قربان، هیچ پیامی رو صفحه نمیبینم. شما در این لحظه هیچ سیگنالی نمیبینید؟
پاسخ منفیه.
شنیدم.
I was one of Spirit's mission managers. And so I didn't go home for several days. We're all kind of somber in
من یکی از مدیران ماموریت اسپریت بودم. برای چند روز به خونه نرفتم. ما در محوطه کنترل ماموریت یه جورایی ناامید شده بودیم. تلاش میکردیم تا فرمانها رو بفرستیم و از اسپریت اطلاعاتی دریافت کنیم. و مارک ادلرم آهنگهای بیدار باش رو انتخاب میکرد. منم با خودم میگفتم ای وای، مگه مجبوریم اون آهنگ بیدار باش رو پخش کنیم؟ من خیلی نگران اسپریت بودم. در اون لحظه اون آهنگ بیدار باش دیگه هیچ لطفی برای من نداشت. ما یک آلارم دریافت کردیم. اسپریت یک مریخ نورد بسیار بیمار است. حافظه داخل وسیله نقلیه به نوعی آسیب دیده. در نتیجه در طی دو شب گذشته بیدار مانده، زیرا همچنان تلاش می کند دوباره تنظیم شود. تمام شب و بیدار مونده، درست مثل این نوجوانی که نمیشد متوقفش کرد و جلوی باز کردن ویدیوشو گرفت. همینطور ادامه میداد تا اینکه باتریاش تخلیه شدن. برای همین تصمیم گرفتیم اونو خاموش کنیم، اما یه فرمان خیلی آرومی دادیم تا خاموش بشه، اما خاموش نمیشد. برای همین ما یه کمی ترسیدیم، به خاطر اینکه ما باید به اسپریت فرمان خاموش شدن رو بدیم. این فرمانیه که در هر حالتی مریخ نورد و خاموش میکنه.
142 ممیز آلفا ممیز خاموش لعنتی تا 24 ساعت.
We were about ready to tell the world that we had lost Spirit, but then, suddenly...
ما داشتیم آماده می شدیم تا به جهان بگیم که اسپریت رو از دست دادیم، اما بعدش ناگهان...
خیلی خوب، مرکز کنترل تایید کنید که داده ها در جریانه.
پس از چند شب بی‌خوابی شدید، اکنون مریخ نورد با آرامش به خواب رفته است.
78th روز مریخی.
چیزی که سرانجام عمر مریخ نوردها رو محدود میکنه جمع شدن گرد و خاک روی صفحه های خورشیدیه. میشه گفت که 90 روز خورشیدی به وقت مریخ تاریخ انقضای ضمانتشه و انتظارم میرفت که ماموریت همین مدت طول بکشه. ما انتظار داریم که دست کم 90 روز برامون خوب کار بکنه. اینکه چه مقدار بیشتر برامون کار بکنه بستگی داره به شرایط سیاره مریخ.
ما نگران بودیم که پس از 90 روز در مریخ اسپریت و فرصت برق کافی نداشته باشن و به این صورت عمرشون به پایان برسه. طوفان و ما این طوفان‌های خاک رو که می‌دیدیم نگران می‌شدیم که حالا چه بلایی سر اونا میارن.
ما این عکسایی رو که چند هفته پیش گرفته بودیم می‌دیدیم که هوای اونجا خیلی قرمز و غبارآلود می‌شد. حتی صفحه‌های خورشیدی رو به سختی می‌شد دید. اما روز پس از طوفان خاک انگار که یکی با وسایل نظافت آمده و اونا رو پاک کرده. صفحه‌های خورشیدی ما مثل همون روزی که مریخ نورد نشسته بود تمیز بودن.
مشخص شد که این طوفان‌های خاک بهترین دوستان مریخ نوردها هستن.
در واقع اونا دستگاه های تامین زندگی بودن. اونا در زمان مناسبی اومدن و ما تنفس دادن، انگار که اکسیژن کافی دادن تا بتونیم انرژیمون رو به دست بیاریم.
So we had met our main mission success requirements. 90 salts. And we start thinking we have maybe unlimited life on these rovers because the dust devils have really helped us out here. So let's go. Let's hit the road, pedal to the metal, and go see Mars.
ما در هر دو مریخ نورد به هدف 90 روزه خورشیدیمون رسیدیم که خیلی عالی بود. ما داشتیم یه مسابقه مریخ نوردی اجرا میکردیم، یعنی هر دو مریخ نورد علیه همدیگه رقابت میکردن تا ببینن در عرض یه روز کدوم یکی بیشتر راه میره.
99 روز برای اسپریت به سوی تپه میرود.
ما از اسپریت نارضایتی داشتیم، یعنی محل نشستنش اون چیزی نبود که انتظارشو داشتیم.
اما اسپریت اطرافو بررسی کرد و تپه هایی رو دید که در فاصله های دور بالا میان. اسم این تپه ها رو تپه های کولومبیا گذاشته بودن. پس اگه قراره که نشانه های عذاب آشامیدنی باشه، شاید بتونیم در این تپه ها پیدا کنیم. و در طرف دیگه سیاره مریخ نورد خوش شانس ما، یعنی اپورتونیتی، به یه ماموریت دیگه مشغول میشه.
روزنگار مریخ نورد اپورتونیتی، آنچه که ما خیلی احتیاج داریم، به سر سنگی بیشتر در عمق بیشتری از مریخ است. نزدیکترین چیز گودال بسیار بزرگی در شرق به نام ایندورنس است.
نکته زیبای مربوط به یه گودال اینه که اون یه جدول زمانبندی رویدادهایی که سنگهای قدیمی در پایین و سنگ‌های جدیدتر و جوانتر همینجور روی هم انباشته میشن. اون پایین یه طلای علمی وجود داره. اما ما هرگز در نظر نداشتیم تا یه مریخ نورد رو تا این عمق پایین ببریم.
وقتی که در جاهایی مثل ایندورنس باشیم، به راحتی میشه یه ربات رو نابود کرد.
برنامه من اینه که تا جایی که می‌خوایم و امکان داره پایین بره.
تنش بین دانشمندان و مهندسان ناشی از اینه که دانشمندان میخوان کارای عجیبی انجام بدن. میدونین، من میخوام اینو از شیب 35 درجه ای ببرم، چون که اون سنگ خیلی جالب توجهه و مهندسان میگن که نه این کار من نیست و نمیتونین این کارو انجام بدین.
در واقع اگه نتونیم با اطمینان کامل از اون سنگا بالا بریم، نمیتونیم به داخل گودال بریم.
ما یک صحنه آزمایشی ساختیم که شامل یک نمونه با ابعاد کامل مریخ نورد می شد. تلاش کردیم تا شکل هندسی رو شبیه سازی کنیم. تلاش کردیم خاکم شبیه سازی کنیم.
وقتی که برای اولین بار به این آزمایشگاه می ریم و مریخ نورد رو مستقیم به بالا می بریم، همونطور خودش میاد پایین.
ما اینچ به اینچ اومدیم پایین، یعنی به متریک میشه سانت به سانت. ما اومدیم پایین، حرکت‌ها رو خیلی دقیق برنامه ریزی کردیم تا اپورتونیتی توی درد سر نیفته. ما روز بعد اومدیم و به تصویرها نگاه کردیم و صدای نفس‌های عمیق و از گوشه و کنار سالن میشد شنید. سطح اطراف این گودال تا اون حدی که پیش بینی می‌کردیم استحکاک نداشت و به احتمال زیاد مریخ نورد از سطح تپه به پایین سر خورده بود و به یک تخت سنگ بزرگ رسیده بود. و
ولی ما یه کارای مستقلی رو در خود مریخ نورد برنامه ریزی کرده بودیم.
ما به مریخ نورد اجازه دادیم تا خودش هم فکر کنه، چون که مریخ نورد بیشتر از ما از وضعیت مریخ اطلاع داره.
وقتی که مریخ نورد به داخل گودال می رفت، متوجه شد که بیش از حد داره به طرف پایین سر می خوره و تنها در فاصله چند سانتیمتری نوک اون سنگ متوقف می شد. همین فاصله کم از تصادف صفحه های خورشیدی با سنگ جلوگیری کرده. این تصادف می تونست باعث از بین رفتن اون بشه. هممون داشتیم سکته می کردیم، اما خودکفایی اون هممون رو نجات داد. همه ما از عملکردش راضی بودیم.
ما عکس خیلی 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 بزرگی رو که از مدارش گرفته شده بود چاپ کردیم که شمال تا جنوب این مسیر رو نشون میداد. روی عکس گودال اوقابو که کنارش نشسته بودیم و گودال ایندورنس رو که اپورتونیتی در اونجا بود میشد دید. درست در انتهای تصویرم گودال خیلی بزرگی بود که کیلومترها فاصله داشت و ما نام ویکتوریا رو روش گذاشتیم.
میدونم که به نظر خیلی مسخره میاد، چون ماموریتی که قرار بوده 3 ماه طول بکشه هنوز ادامه داره و یه گودالی داریم که ممکنه 2 سال طول بکشه به اونجا برسیم، اما ما انجامش دادیم.
۴۴۵مین روز مریخی، 1.5 سال پس از آغاز مأموریت.
گودال ویکتوریا کیلومترها فاصله داشت. اما یک مسیر خوبی داشت، چون که هیچ تپه یا کوهی سر راه وجود نداشت، فقط پستی و بلندی های ماسه‌ای بود.
حالا ما رانندگی بدون دید انجام می دادیم. ما به مریخ نورد گفتیم چشماتو ببند، به ما اعتماد کن و همینطور ادامه بده. و با رانندگی کور می تونستیم با توجه به تعداد گشتن چرخا میزان پیشروی رو مشخص کنیم.
خب، حالا چرخا میچرخیدن، اما در کمال تعجب اوپی هیچ پیشروی نکرده بود.
این روز قبله، درست همون جاییه که گیر کرده. میشه گفت که بعد از این نقطه هیچ پیشروی نکرده، اما مریخ نورد فکر میکنه که طبق برنامه پیش میره و به این نقطه میرسه.
پس در تمام روز چرخهای اوپی همینطور میچرخید و همینطور بیشتر و بیشتر توی ماسه ها فرو میرفت.
توقف کن.
بسیار خوب، متوقف شدم.
هیچ کتابی نداشتیم که برای نمونه در فصل 4 بگیم مریخ نوردار از ماسه های بادی خارج کنیم. برای همین یه نسخه از همون ماسه های بادی رو در آزمایشگاه پیشرانه جت ساختیم و مریخ نوردار روش گذاشتیم.
از دیدگاه مهندسی خیلی جالب بود، چون که ما چالش ها رو دوست داریم. این درست مثل شنهای روان بود. تلاش ما 6 هفته طول کشید تا بفهمیم چطور میشه اوپی رو بیرون بیاریم.
اما این خاک هیچ استحکاکی نداشت. درست مثل رانندگی روی آرد کیک بود.
مهندس ها مصمم شدن که تنها راه حل گذاشتن اون روی دنده عقب با دور زیاد چرخ است.
جهت دنده عقب، بیشترین سرعت.
بسیار خوب، چرخ ها می چرخن.
اما وضعیت در مریخ بدتر شد و مریخ نورد بیشتر می رفت پایین. این میتونست مرگبار باشه.
483 روز مریخی، برق به شدت کاهش پیدا کرده. در حال حاضر تنها بینی خود را از آب بیرون نگه داشته ایم.
پیش روی
484 امین روز مریخی، اکنون رانندگی طولانی مدت فعال است.
گفتیم خوبه، حالا بهتری یکمی محافظه‌کارتر باشیم و از حالا به بعد احتیاط کنیم. با دقت بیشتری به طرف جنوب رفتیم تا سرانجام به گودال ویکتوریا رسیدیم.
دو سال و نیم پس از آغاز مأموریت.
حالا دیگه مریخ نورد اسپریت مثل یک کارمند بسیار پرکار داشت تپه‌های کولومبیا رو کاوش میکرد، اما با مشکلات مکانیکی روبرو شده بود.
Kept that same cocktail napkin, and we did it year after year after year after year. And every year, Steve Squires, the project's principal scientist, voted that both rovers would be dead the next year. My logic being that someday I would eventually win, and when I did win, it would cheer me up at a time when I'd be feeling sad. I voted just the opposite, that both rovers would still be alive. So actually, I did pretty well through the years in these bets. At this point, Spirit, our kind of hard-working blue-collar rover, was exploring the Columbia Hills. But she'd been having mechanical problems.
بعدش چرخ سمت راست جلو از کار افتاد.
رانندگی پنج چرخه.
باشه.
یکی گفت این بیشتر شبیه چرخ دستی سوپرمارکته که وقتی یه چرخش گیر کرده خیلی راحت تر میشه کشیدش تا اینکه هولش بدیم. گفتیم آره، خب پس از عقب حرکت کنیم.
حالا دیگه اسپریت دنده عقب از تپه‌های کولومبیا میگذشت و همینطور که پیش میرفت این چرخ خراب و دنبالش میکشید. این خیلی بد بود چون که زمستون داشت فرا میرسید.
طول زمستان مریخ دو برابر زمستان زمینه، پس هوا اونجا خیلی خیلی سرد میشه.
اینقدر سرد میشه که باید بیشتر انرژی صرف بالا آوردن دمای همه سخت افزارا بشه یا اینکه احتمال خرابی وجود داره.
در سایت اسپریت تلاش میکردیم صفحه های خورشیدی به طرف خورشید قرار بگیره، اما تنها راهی که میشد این کارو کرد این بود که خود مریخ نورد رو کش کنه. اسپریت مجبور بود در این سرزمین ناهموار با دنده عقب حرکت کنه تا در طول زمستان دوام بیاره.
البته تنها مشکل ما فصل‌ها نبودن، بلکه چیزایی هم مثل طوفان‌های خاک داشتیم.
بعضی وقتا این طوفان‌های خاک سراسر سیاره را در بر می‌گرفتن و این یکی بیشتر از همه به اوپی آسیب زد.
1226 امین روز مریخی، اوپی برای زندگیش مبارزه می‌کند. مریخ دست کشایش را درآورد و سایت اوپی را با رکوردشکنی بالا و میزان بسیار زیادی خاک در آسمان در هم کوبید.
وقتی که نیروی اون کاهش پیدا کرده بود، مجبور بودیم هر از چند گاهی بهش تلنگر بزنیم.
همه ی سامانه ها خاموش می شود.
اوپی می تونست خودش رو خاموش کنه تا در مصرف باتریاش صرف جویی کنه. هیچ کس نمیخواست با صدای بلند بگه که فکر میکنیم هر لحظه ممکنه این ماموریت خاتمه پیدا کنه. ما میتونستیم با ردیابی مدار گرد و خاکا رو ببینیم که ممکنه هفته ها طول بکشه تا دوباره صاف بشه.
زمان اولیه‌ای که برای رسیدن داده ها پیش بینی شده بود 12 یعنی 20:40 به وقت بین المللی بود، اما حالا وقت کم داریم. ما برای آهنگ بیدار باشه امروز پیشنهادهای زیادی داشتیم. من فکر کردم موقعی که داریم داده ها رو دریافت میکنیم اونو پخش کنیم.
بعدش باید صبر میکردیم تا ببینیم که آیا ماموریت دوام میاره یا نه.
فکر نمی کنم کسی انتظارشو داشت که این مریخ نورده از این همه فاجعه جون سالمه در ببره. حالا این حسو پیدا می کنید که در این لحظه هیچ کاری از دست مریخ بر نمیاد، چون که تونستیم در شرایط بسیار نامساعد اونجا دووم بیاریم و آسیب ناپذیر باشیم. اما ماموریت تموم نشده بود. ما هنوز امیدوار بودیم جایی پیدا کنیم که حیات از اونجا نشأت بگیره. آب با پهاش خونسا که حتی بشه اون آبو خورد.
متشکرم از اینکه تشریف آوردیم. متشکرم دکتر اسکوایرس.
خواهش میکنم.
این یه مدل از اون مریخ نوردیه که حالا در مریخه، درسته؟
درسته.
خب این اسپریت یا آپورچون،
اونا در واقع دو قلوهای یکسان هستن،
پس شبیه هم هستن،
تفاوتشون رو نمیتونین تشخیص
بدین. پس شما بین بچه‌هاتون فرقی نمیدونید.
آره. ماموریت این دو مریخ نورد نقش قابل توجهی در بین مردم پیدا کرده بود.
به هر چه The traffic once again is heavy today on Mars. Rover's Spirit and Opportunity still at it. So far they have traveled 9.25 miles and captured more than 156,000 images. NASA does a lot of wonderful things in space science. But try to explain gamma ray spectroscopy to an 8-year-old, it's hard. But a robot geologist, anybody could sort of understand what it was about. And now exploration and adventure can become a very large shared human experience.
What is he doing?
The rovers became a phenomenon. They represented exploration and curiosity and interest in the world.
Godspeed to the Mars rover, wherever you are tonight.
And the more these rovers lasted and the more promise of future discovery, people around the world were becoming really attached to these rovers.
تا وقتی که اسپریت توی ماسه‌ها گیر نکرده بود، هیچ کدوممون متوجه نشده بودیم که چه تأثیری در مردم گذاشتی.
تمام تلاشم، یعنی اسپریت دچار مشکل شده بود.
1900مین روز مریخی، 5 سال پس از آغاز مأموریت.
تا اینجا یه چرخش خراب شده بود و یه کمی در خاک فرو می رفت و بعدش یه چرخ دیگه خراب شد و به زمستانم نزدیک می شدیم. اما من با شناختی که از اسپریت داشتم گفتم که خودش یه راه حلی پیدا میکنه.
پشت این صخره سنگ ها ممکنه دلیل متوقف شدن اسپریت بوده باشه. هنگام حرکت در مریخ و هم در آزمایشگاهمون در اینجا مریخ نورد در خاک فرو میره. This first slide here just is an overview of the energy requirements for spirit. The numbers in red are the ones where we won't have enough energy to survive for an extended period of time. So now it was really a race against the clock. We were making very slow progress, but we had to try to beat winter. And we started getting letters and phone calls from the public. This real sense of
حالا دیگه نباید وقت رو تلف می کردیم. پیشروی خیلی کندی داشتیم و باید تلاش می کردیم تا پیش از زمستون کارمون رو انجام بدیم و مردم به ما تلفن می کردن و پیام می فرستادن. یعنی می گفتن هر کاری که از دستتون برمیاد باید انجام بدین تا اسپریت رو حفظ کنید.
2196 امین روز مریخی. اسپریت آماده خواب زمستانی می شود. او به رخت خوابش رفته است و اکنون با دقت بودن یا نبودن سیگنال ها را تحت نظر داریم.
همچنان که مریخ نورد دچار هیپوترمی میشه دیگه نمیتونه ارتباط برقرار کنه. در این صورت یا روز بعد بیدار میشه یا دیگه از خواب بیدار نمیشه. وقتی که خورشید دوباره بالا اومد ما گوش میکنیم، یعنی تلاش میکنیم تا یه نجوا یا هر صدایی رو بشنویم اما نمیشنویم.
آدم احساس میکنه که از خیلی از جهات شاهد از دست دادن دوستشه. میدونم مردم تعجب میکنن چون ما طوری صحبت میکنیم که انگار اون یه آدم بوده اگرچه که انسان نبوده اما شامل بخش مهمی از زندگی ما بوده.
اسپریت مریخ نورد سرسخت و ماجراجوی ما بود و محیط اون خیلی بهش فشار بود. شاید به خاطر اینکه من مدیر ماموریت اسپریت بودم دلم میخواست که مثل من باشه. فکر میکنم که از این لحاظ با اسپریت ارتباط پیدا کردم. میدونین فکر میکنم که شاید اون بعد از این همه کار سخت خیلی خسته شده بود.
اسپریت پایان مأموریت 3 ژانویه 2003 تا 25 می 2011.
در هر صورت اگه ما بتونیم امروز 100 متر حرکت کنیم اون خط مسیر رو مشخص میکنیم.
تا این لحظه فقط تعداد انگشت شماری از کسانی که در طراحی اولیه کار کرده بودند در گروه مونده بودند. پس حالا نسل دیگه از مهندس‌ها در عملیات اوپی شرکت داشتند.
حتی 1 در میلیون هم تصورشو نمی‌کردم که بتونم روی پروژه اپورتونیتی کار کنم. وقتی که کلاس 8 بودم خبری درباره نشستن اسپریت و اپورتونیتی شنیدم. من دختری از یک شهر کوچیک بودم، شهر کوچیکی در ایالت تگزاس، اما میدونستم که میخوام چی کاره بشم. میخواستم در پیدا کردن حیات در سیاره های دیگه کمک کنم. وقتی که کارمو در آزمایشگاه پیشرانه جت شروع کردم، اوپی مریخ نورد قدیمی تری بود که طول عمرشو افزایش داده بودن که خیلی زیاد میشد. اما اون دلیل اصلی تحصیل من در مهندسی هوافضا بود. من می دونستم که این پروژه همون جاییه که می خوام کارمو شروع کنم. When I was about 17, there was a naming contest for Spirit and Opportunity. I ended up submitting the names Romulus and Remus. Their father was Mars, the god of war. I don't know what I was thinking. But that is when my brain was completely turned on to Mars and space exploration, and eventually led me to NASA's Mars program. When I first started at JPL, Opportunity was this older rover that was in her extended times 1,000 mission. But she is the reason I started aerospace engineering. I knew Opportunity was the place I wanted to start my career. همه ایستگاه ها. تی دی ال هستم. توجیهات لازم و تا 5 دقیقه دیگه بارگذاری میکنیم.
حالا که اسپریت نیست باید ببینیم که با اوپی میخواییم چی کار کنیم. آیا همینطور در اطراف فرسه میزنیم تا چرخش در بیاد؟ یا اینکه باید پامونو بذاریم روی پدال گاز و همینطور با بیشترین سرعتی که میتونیم ادامه بدیم و تلاش کنیم تا به اون گودال بزرگ بعدی برسیم؟
در فاصله چند کیلومتری یک گودال بزرگی به نام اندیور قرار گرفته. این گودال قدیمی ترین سنگ‌هایی رو داره که تا حالا اوپی تونسته بررسی کنه. اما اون چند سال فاصله داشت و ممکنه که بهش نرسیم، اما اونجا مکان بعدیه که چیزهای خوبی داره، پس بهتره که امتحانش کنیم.
1784مین روز مریخی، 5 سال پس از آغاز ماموریت، اوپی همچنان به سوی گودال اندیور ادامه میدهد. دفعات رانندگی و مدت زمان آن بیشتر شده. در این هفته بخت با او یاری نکرد و برای نخستین بار یک آذرخش به او خورد. البته این در واقع پرتوهای کیهانی بود که چند روز آن را از کار انداخت، اما اکنون خوب است و دوباره حرکت می کند. 2042مین روز مریخی، 6 سال پس از آغاز ماموریت، به نظر می رسد که اوپی یک شکارچی شهاب‌سنگ شده. تا این لحظه 3 شهاب‌سنگ را سر راهش به اندیور پیدا کرده است. 2213مین روز مریخی، اوپی 4مین زمستان مریخ را تجربه می کند که این یکی سردترین زمستان بوده است. پس برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مریخ نورد بیشتر می خوابد تا تجهیزات برقیش گرم بماند.
ما همینطور داریم در سطح مریخ پیشروی می کنیم. بعضی روزا فاصله های طولانی رو طی می کنیم، اما بعضی روزا اونقدر دور نمیشیم، اما همچنان ادامه می‌دهیم.
7 سال پس از آغاز ماموریت، اوپی تنها 2 کیلومتر از گودال اندیور فاصله دارد و به همان نقطه‌ای که اسپریت نشسته بود میرسد. اینجا به نام خواهر دوقلویش نقطه اسپریت نامگذاری شده.
Welcome to the very first Mars Marathon here at the Jet Propulsion Laboratory. The Opportunity rover has achieved a marathon's distance on Mars.
بالاخره اوپی نشانه‌های پیر شدن رو نشون داد. موهای خاکستری اون تجمع گرد و غبار در شکاف‌های بین کابل‌ها بود.
یکی از مفصلای شانه در بازوی اوپی آرتروز گرفت. ما متوجه شدیم که اگر همچنان اونو به حرکت در بیاریم، در جایی که نمیخوایم از کار میفته.
ما بازو رو بیرون نگه داشتیم و برای ادامه ماموریت جلوی مریخ نورد قرار گرفت. حالا با وجود مشکل آرتروز، چرخ سمت راست جلوی اوپی هم مشکل پیدا کرد. پس وقتی که حرکتش می دادیم به این فکر بودیم که همیشه به یه طرف منحرف می شه و باید مسیرش رو اصلاح بکنه.
وقتی که اون پیرتر و پیرتر می شد، کم کم حافظش رو هم از دست می داد. اون به خواب می رفت و همه اطلاعات علمی و همه اون کارهایی رو که انجام داده بود پیش از بیدار شدن فراموش می کرد. درست در همون زمانی که اون حافظه خودش رو از دست میداد، بیماری آلزایمر در مادر بزرگم تشخیص داده شد و اینکه مادر بزرگم رو میدیدم که دیگه مثل قبلش نیست. یکی از سخت‌ترین دورانهایی بود که پشت سر میذاشتیم. و وقتی که دیدم اوپیم داره کم کم بی حافظه میشه، باید یه راهی پیدا میکردیم تا در این وضعیتی که اون فراموشی داره کار کنیم. ما تونستیم با بیدار نگه داشتنش این کار رو با موفقیت انجام بدیم.
امروز نخواب، برای فرستادن داده ها بیدار باش.
حالا میتونست هم داده های لازم و پیش از این که بخوابه یا هر کاری رو که انجام بده فراموش کنه برامون بفرسته.
داده ها فرستاده می شوند.
فکر می کنم که اون مریخ نورد به من کمک کرد تا بهتر با وضعیت مادر بزرگم کنار بیام، تا این بخش از زندگی رو بهتر درک کنم. اما ما هنوزم اوپی بچه خوبیه و برای تکمیل مأموریت بیشترین تلاشش رو میکنه تا آب خنثایی رو پیدا کنه که میتونه زندگی در مریخ رو تضمین بکنه.
پس از چند سال حرکت سرانجام تونستیم لبه های گودال اندیوه رو در دوردست ها ببینیم.
حتی با وجود اینکه این گودال 16 کیلومتر پهنا داره، تازه وقتی که به کنارش رسیدیم به یک باره وای.
وقتی که اوپی به لبه گودال اندیور رسید همه چی تغییر کرد. به نظر می رسید که این آغاز یه مأموریت جدیده. محیط جدیدی بود که می‌خواستیم کاوش کنیم و می‌تونستیم ده‌ها یا صدها میلیون سال به گذشته برگردیم. من شیفته این قسمت از مأموریتم.
3300مین روز مریخی، 9 سال از آغاز مأموریت می‌گذرد. اوپی به شدت کار می‌کند تا سنگ‌های اسپرانس را ارزیابی کند. این می‌تواند سرنخ‌های مربوط به گذشته زیست‌پذیر را در بر داشته باشد.
APXS درگیر شد. مواد معدنی روسی شناسایی شد.
این خاک روسی است که به صورت شدیدی به وسیله آب جدید دارای پهاش خونسا تغییر یافته و مطلوب ترین شرایط را برای زیست شناسی فراهم می کند که مریخ نورد فرصت با آن روبرو شده.
این یک کشف خیلی بزرگه. آب در گذشته در سطح مریخ آب آشامیدنی خنثا وجود داشته.
نه تنها اونجا آب بوده، بلکه ممکنه که حیات میکروبی هم داشته باشه. این یه کشف دگرگون کننده است.
این به ما نشون داد که مریخ باستانی برای منشأ حیات بسیار مناسب تر بوده.
این کشف بزرگی بود. این همون دلیلیه که به مریخ توجه شد. اوپی کشف کرد که مریخ هم مثل زمین یک سیاره پر آب بوده. اونجا اقیانوس بوده و آب هم نقشه مهمی در تاریخ اولیه اون داشته و به طور کامل سیاره رو دگرگون کرده.
10 سال پس از آغاز مأموریت، 11 سال پس از آغاز مأموریت،
و اوپی چند سالو برای کاوش گودال اندیور صرف کرد. چیزای خیلی چشمگیری کشف کرد که حاکی از وجود آب در اونجا بوده. ما میتونیم به زمانی برگردیم که شاید این سیاره حیات داشته.
خیلی ها میپرسن که چرا فکر میکنم کاوش مریخ مهمه. من فکر میکنم یکی از نکته هایی که از افسانه اسپریت و اپرچونیتی به دست میاد پاسخ بعضی از این پرسش ها باشه. مریخ آب داشته، چه اتفاقی برای این آب افتاده و آیا ما میتونیم با استفاده از این اطلاعات بفهمیم که چطور همچین اتفاقی برای زمین میفته؟ آیا میتونیم نقش خودمون رو در این مورد پیدا کنیم و آیا کاری میکنیم که بتونه به این مسئله شتاب بده و این تغییر رو در زمین به وجود بیاره؟ چون که این چیزی نیست که بتونیم برگردونیم.
چهارده سال پس از آغاز مأموریت.
ما الان 14 ساله که در این مأموریتیم و 5000 روز مریخی هم سپری شده. این دستاورد بزرگیه. یه مریخ نورد پیرم داریم که فراموشی آرتروز گرفته، اما دوربیناش هنوز کار میکنن. چیکار میتونیم بکنیم؟ من چند روز پیش از روز 5000م مریخ به شوخی گفتم که یه عکس از خودمون بگیریم.
ما مریخ رو از نگاه اوپی دیده بودیم، اما هنوز خود اوپی رو ندیده بودیم. یعنی از سال 2003 که زمین رو ترک کرده ندیدیمش.
ما یه مقدار داده هایی داریم که هنوز اونا رو دریافت نکردیم.
برنامه ریزی 5000مین روز مریخی صورت میگیره و سرپرست گروه علمی میگه گروه مهندسی این درخواست رو داره و میخوان بگن که یه عکس از مریخ نورد گرفته بشه. همین موقع سکوت همه جا رو فرا گرفت و یه دفعه یکی گفت، دوباره بگین؟ ما میتونیم از بقیه عمر مفید بازوی ربات استفاده کنیم و اونو به حالتی که میخوایم قرار بدیم.
ما تلاش کردیم تا این فکر عکاسی از مریخ نورد رو به گروه علمی بقبولونیم، اما کار سختی بود چون که شونه مریخ نورد خراب شده بود. باید یه راهی پیدا می‌کردیم تا بتونیم از نماهای مختلفی از اون عکس بگیریم بدون اینکه شونه‌ش رو حرکت بدیم.
عالی نبود، اما خب تلاشمون رو کردیم و فکر میکنم که حالا گروه علمی میخواست بگه متشکریم گروه مهندسی، اما اینو مهمون ما هستین، در گرفتن عکس عجله نکنین چون که استحقاقشو دارین. یعنی اجازه بدین به این ربات که شما برامون به کار انداختین یه نگاهی بندازین. مهندس ها از 17 زاویه مختلف عکس گرفتن که با توجه به عکس کوچیک قبلی که فکر میکردن در میکروسکوپ دیده میشه انجام شد و با رایانه کند و کهنه اوپی یه دقیقه طول میکشه تا یه عکس بگیره. یه بار تنظیم کردیم اما هنوز چیزی نگرفتیم. یه بار دیگه تنظیم کردیم اما خبری نیست. یه بار دیگه و یه دفعه تصویر کوچیکی ظاهر شد، یعنی چیزی که اندازه ناخون شست پای. این عکس ها تار و سراته بودن، اما ما اونا رو پردازش کردیم و عکس اپورتونیتی رو دیدیم. بله سیاه‌سفید بود و خوب تنظیم نشده بود، اما برای نخستین بار و در اون لحظه پس از 14 سال و چند ماه مریخ نوردمون رو دیدیم.
پنج هزارمین روز مریخی.
کسی که روی اوپی کار کرده به همراه داده‌های هواشناسی اون روز مریخ یه نامه هم دریافت می‌کنه. من یه روز داده‌ها رو نگاه می‌کردم، دیدم که قرار گرد و غبار داشته باشه و در موقعیت اپورتونیتی فضا ابری میشه. این عکس در 5106مین روز گرفته شده و میتونین ببینین که خورشید یه نقطه خیلی روشنه، اما 3 روز بعد خورشید به طور کامل ناپدید شده.
This is really scary.
خیلی ترسناکه.
یک طوفان خاک میاد به طرف آپی. ما در طوفانای دیگه یه مریخ دوام آوردیم. آپی دوام آورده.
چند روز ازش گذشته بود که همه متوجه شدن این یکی با اون چه که پیشتر تجربه کرده بودن فرق داره.
5111 همین روز طوفان خاکی که بر اپورتونیتی اثر می‌گذارد شدیدتر شده. وضعیت اضطراری فضاپیما اعلام می‌شود و انتظار می‌رود که نیروی برق کم شود.
باتری من ضعیف است. هوا تاریک می‌شود.
And then she went dark. But we all said we know what to do. We have our little dust storm playbook, and we're going to try everything we possibly can to reestablish communication with Opportunity.
At this point, wake up songs kind of went away. But we then brought the tradition back in the hope that maybe singing will help. And we would play them every time we were trying to wake the rover up.
Sol 5176. It has been over 60 sols since we lost contact with Opportunity. It may be weeks before the sky is clear. Sol 5210. After almost 100 sols without contact, the team is waiting with anticipation to hear from Opportunity.
۵۲۹۲مین روز مریخی. اکنون بیش از 6 ماه از آخرین تماس با آن مریخ نورد می گذرد. سرانجام طوفان خاک تمام می شود.
من امیدوار بودم که اون یه دفعه بیدار بشه و بگه که اوه من زنده هستم، اما این اتفاق نیفتاد.
اون قابلیت خود کفایی داشت تا در یک زمان به خصوصی بیدار بشه و ما میدونیم که این هشدار کی فعال میشه تا ما در زمین بتونیم باهاش تماس برقرار کنیم. پس هر روز برای اون لحظه به خصوص همینطور تلاش میکردیم.
با به پایان رسیدن زمان، فصل پاییز از راه میرسد. ما فرمانهای شدیدتری را میدهیم. هر روز گوش می دهیم تا اوپی با ما حرفی بزند.
سازمان فضایی اعلام کرد که ما برای آخرین بار امتحان می کنیم تا تماس بگیریم و اوپی رو از خواب بیدار کنیم.
5352مین روز مریخی، 12 فوریه 2019.
ما به کف جایی که اتاق تاریک نام داشت خیره شده بودیم، یعنی جایی که به مدت 1.5 دهه همه فرمانها به هر دو مریخ نورد فرستاده می شد. می گفتیم زود باش بیدار شو، اوضاع بهتر میشه و ما دوباره کاوش می کنیم.
ثانیه ها میگذشت، یه دقیقه هم گذشت و در این لحظه میدونستیم که تمومه.
من واضح ترین خاطره در شب نشستن رو داشتم که همون جا ایستاده بودم و در 16 سالگی در همین اتاق نشسته بودم و به این فکر میکردم که در زندگی میخوام چی کار کنم. اما این سفر به پایان رسیده. این خیلی منو متاثر کرد.
گروه عملیات به من گفت میخواد این فرصت رو به من بده تا آخرین آهنگ بیدار باشه مریخ نورد رو انتخاب کنم. من تا حالا آهنگ بیدار باشه مریخ نورد رو انتخاب نکرده بودم. میخواستم چیزی رو که مناسب باشه انتخاب کنم. در نهایت آهنگی که من انتخاب کردم درباره پایان دادن به یک رابطه بود و این این آهنگ همون حس قدردانی رو نشون میداد که در مورد اوپی داشتیم.
پروژه از خط خارجه.
لزومی نداره تا به همتون بگم که هممون از لحاظ احساسی به این فضاپیماها وابسته شده بودیم. درسته؟ میدونید که از واژه‌هایی مثل عشق هم میشه استفاده کرد، اما ما واقعا اونا رو دوست داشتیم.
As a parent, I'm proud. We rewrote the history books. But as a human being, I'm really sad. Because she was a friend.
I'll find you in the morning.
The whole project was bound together by that feeling of love. You're loving the rover, and you're loving the people who you built it with. And you're loving the people who you operated with, who tended it with you so lovingly for so many years.
To each and every one of us, it has been the privilege of a lifetime. And you don't get an adventure like that twice.
I'll be seeing you.
Saul 5352. 15 years into the mission.
5352 روز مریخی، 15 سال پس از آغاز ماموریت. از همان روز نخست، زمانی که او خودش را به داخل گودال عقاب برد، اوپی را مریخ نورد خوششانس نامیدند. و اکنون پس از دریافت 13744 پوشه فرمان و 5262 روز دوام آوردن، از سن بازنشستگی 90 روزش فراتر رفته است. سفر چشمگیر اوپی به پایان میرسد. شب بخیر اوپی، کارت عالی بود.
This arc of exploration, which is anchored in spirit and opportunity, now leads to the next rover. Perseverance will be the granddaughter of spirit and opportunity. Her essence is built on the backbone of those rovers in front of her.
Milo, are you ready to launch the rocket? I became pregnant with my second child when Perseverance was getting built. And it was almost like the rover was in a little NICU, and we were all looking over her, our next baby.
What a beautiful morning here on the Space Coast. I'm Daryl Nail.
And I'm Muji Gay Cooper. In the 50 minutes leading up to launch, we will show you how this mission will reach and search for ancient microscopic life on Mars and test new technologies critical to the ultimate goal, future human missions to Mars.
It's part of our tradition. This open up peanuts. You want some?
Some people think planetary exploration is very foreign.
But I always remind them, you know, when their forefathers walked the planet, the first thing they did is they looked to the heavens. And what did they see? Constellations and stars, wonderful things. What did they do with that? They use the heavens to come up with a calendar to know when to plant and to know when to harvest.
Flight mission copies, it's go time.
And they did it from the confines of Earth. So planetary exploration has been with us from the beginning. And we're using it the same way that our forefathers have done for generations to make life better on Earth.
2-1-0.
ارائه شده توسط وبسایت آوا مووی